بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد و تفترق و حل من الحمزته من عشرت اوجهن. مطلب سوم در مباحث حل که شاید اهم مطالب ایشان باشد، که البته مقداریش رو هم در جلسه قبل توضیحاتش رو عرض کردیم، تفاوت‌های دهگانه معروف میان حل و حمزه است که معمولاً همین ده تفاوت رو مطرح می‌کنند. شاید مثل مرحوم محقق رضی هم در شرح کافیه بیانشون همینه. علی ای حال، تفاوت اول این که حل اختصاص به تصدیق دارد، به استفهام برای طلب تصدیق، اما حمزه هم برای طلب تصور است و هم برای طلب تصدیق، که تا حدی که در این فضا لازم بود جلسه قبل توضیح دادیم و جایگاه اصلی بحثش هم در حرف الحمزه است که ایشون اونجا وارد میشن و استفهام برای طلب تصور و تصدیق رو، حتی اونجا هم یادم هست که ایشون تعریف نمی کنه، فقط مثال میزنه، درسته؟ حالا خب جایگاه بحثش اونجا است که عرض کردیم اگر استفهام به اصل نسبت تعلق بگیرد، استفهام برای طلب تصدیق است. اگر استفهام به اطراف نسبت تعلق بگیرد، محضر شما عرض بکنم که استفهام برای طلب تصوره. دیروز هم یه مثالی رو دوستان عرض کردن، اونجا جواب دادیم، امروز هم تکرار شد. خوبه این بررسی ها و آمد و شده های علمی بالاخره اثر داره، که آیا در مثل ازیدون قائمون ام امرون جالس استفهام برای طلب تصور است یا تصدیق. اینجا اون چه که ذهنیت ما حاکم است اینه که استفهام در اینجا برای طلب بله تصوره، یعنی ما اصل نسبت رو میدونیم، اما گاهی اصل نسبت چون تردیده، باز محضر شما عرض میکنم خودش یک معنای عام میداره، یک مرحله گویا باید یک قدم بگذاریم عقبتر. در این مثال ازیدون قائمون ام امرون جالس، ما میدونیم یک کاری انجام شده، اما نمیدانیم انجام دهنده این کار زید است یا ام، که اگر زید باشد قیام رو انجام داده و اگر امر باشد چی را انجام داده؟ جلوس را انجام داده است. ببینید اصل نسبت که فعل باشد مسلمه، سوال در اطراف نسبته، اما چون در اطراف نسبت هم ما هم نسبت به مسند نوعی تردید داریم، هم نسبت به مسند الی نوعی تردید داریم، این ابهام به این حالت مطرح میشه. یعنی سوال ما در مسند الیه به یک تعبیری که آیا زید است یا امر، که اگر زید باشد قیام را انجام داده و اگر امر باشد چی را انجام داده؟ جلوس را. لذا باز هم در اینجا میتونیم بگیم اصل نسبت به معنای عام خودش، یعنی جامع بین قیام و جلوس، یه فعلی، یه تصوری، حالا ولو انتزاعی باشد، کسی رو در نظر بگیریم که جامع چی باشه؟ قیام و جلوس باشه، یه فعلی که مثلا مصداقش یا قیام است یا جلوس است، این مسلمه. سوال از اطراف نسبت است که اینجا تردید در هم مسند وجود داره و هم مسند الیه. بگذاریم. دومین تفاوت این که حل اختصاص به ایجاب دارد. دیروز هم توضیحی دادیم، یعنی حل بر نافی داخل نمی شود، هرچند که قابلیت دخول بر منفی بله دارد. اگر دخول بر منفی از باب دخول بر نافی باشد مشکل داره، مثل هل لم یقوم زیدون، خب این هم بر نافی داخل شده هم بر منفی. اما اگر جایی داشتیم بر نافی داخل نشده بود، هرچند که به یک معنا بر منفی داخل شده است، اونجا اشکالی بله نداره. مثل متا و ادوات دیگر استفهام همینه. مثلا بگیم متا زیدان لیس بنائمه، ما دلیلی در بیان ادبا برای اینکه مثل چنین مثالی نادرست باشه رو پیدا نکردیم. متا زیدان لیس بنائمه، مثلا شما میرید در این سال از دیروز در یه فضایی که ما در عم منقطعه هم توضیح میدادیم و متصله، شاید در ذهن دوستان باشه که خب این چی جور سوال کردنه. بدونی که بگیم متا زیدان لیس بنائم چی بگیم؟ خب بگیم متا زیدان نائم، درسته؟ سوال از نقیض کردن که تفاوتی ایجاد نمیکنه که. عرض میکنیم گاهی تفاوت ایجاد میکنه. بر فرض مثال شما هم حجره یکی از رفقاتون رو کار دارید، هر وقت میرید در حجره این آقا در که میزنید میگه فلانی خوابه. حالا ما مثبت میگن انرژی مثبت بدید ها، مثلا فلانی مشغول درسه، بنا هم بر اینه که هر وقت مطالعه میکنه مثلا جواب کسی رو نده. حتی به این حالت هم خیلی مناسب نیست، این هم یک نوع نکته اخلاقی درش وجود داره. خب این حد فرمانه ایزان عجیبه، حقوقی که در اسلام است. محضر شما عرض میکنم که این رساله حقوق هم حتما دوستان دیدن، وقتی طرفین حق رو انسان نگاه میکنه گاهی تعجب میکنه، یعنی وقتی یک نوعی از حق به یک طرف داده میشه انسان احساس میکنه که پس باید نظر اسلام این باشه که طرف مقابل به یک گونه دیگری عمل کنه. مثلا اگر بنا از کسی وقت درسی مزاحم دیگری نشه، شاید بگیم اسلام حق بدهد به اون طرف دیگر اگر کسی مزاحم شد جواب نده. اما در این حال ببینیم در همونجا مطرح میشه که خب مطابق با اخلاق اینه که انسان بله جواب بدهد. ما کثیرا ما مواردی داریم که انسان ظاهرش که نگاه میکنه فکر میکنه تضاد و تناقض است. این ظرافت هایی که گاهی در احکام اسلام، حالا چه احکام شرعی چه احکام اخلاقی وجود داره، حقیقتا قابل تأمل و جای دقت داره. الا ای حالن چی داشتیم عرض میکردیم؟ من فراموشم شد. بله خب اونجا دیگه هر وقت میرید میگه طرف خوابه. اگر بگید متا زیدون نائمون، باید ساعت خواب رو یک به یک بشمارد. حالا اگر مثلا تو فواصل مختلف هم باشه باید 10 تا ساعت برای شما بشماره. اما اگر سوال از نقیزش بکنید یکی دو تا میگه مثلا این ساعت و این ساعت خواب نیست. حتی حالا تو مثال مناقشه نیست، میخوام عرض کنم بالاخره گاهی این که انسان سوال کنه اقام زیدان یا علم یقام زیدان نسبت به او انگیزه وجود داره. ولذا در جلسه قبل عرض کردیم اقام زیدان ام لم یقام، این میتونه استفهام به نحوه ام منقطعه و اضراب باشه. سوال کرده اقام زیدان، بعد بدا حاصل میشه، میگه اون چه که مناسب بود در این فضا من باید به چه صورت استفهام میکردم؟ به صورت منفی، چون در مواضعی و مواقعی تفاوت میکنه، اثر داره. الا ای حال هل اختصاص به ایجاب دارد؟ به خلاف همزه که هم بر ایجاب و هم بر سلب داخل میشه. اینها دیروز هم توضیحاتی دادیم، در مباحث اول کتاب هم دوستان خواندن. سومین تفاوت این که حل فعل مضارع را اختصاص میده زمانش رو به آینده، یعنی حل اگر بر سر فعل مضارع داخل بشود سؤال از آینده رو داره مطرح میکنه. فعل مضارع رو اختصاص به آینده میدهد به خلاف همزه. لذا فعل مضارع حالی به همراه حل نمیتونه استفهام در او صورت بپذیره. اگر خواستید از یک فعل مضارعی بیان در بیان در زمان حاضر بیان استفهام بکنید، نمیتونید از حل استفاده کنید. و به همین خاطر مثلا نمیتونید بگید هل تظنه قائما، ماده زن چون گمان دیگه و گمان ظهور در زمان حال داره، نمیخواد بگه در آینده گمان میکنی، نه الان این حالت نفسانی برای تو حاضر است یا نیست. ولذا در اذن میگفتید در مثل اذن از اونک صادقا عمل نمیکنه، چون ماده زن زمان است، زمان حاله دیگه، اینها معطلی نداره. چهارم، پنجم و ششم از تفاوت ها این که حل بر ادوات شرط تفاوت چهارم، بر انه تفاوت پنجم، بر اسمی که ما بعدش فعل باشد یعنی در حیز فعل باشد داخل نمیشه، اما همزه هم بر ادوات شرط داخل میشه، هم بر انه داخل میشه، هم بر اسمی داخل میشه که ما بعد او فعله. اما حل بر اسمی که ما بعدش فعل است دیروز هم گفتیم داخل نمیشه. اون یه جهت دیگری بود ما بحث کردیم، اینجا نه، اینجا داریم به عنوان یک ضابطه مطرح میکنیم. عنایت میفرمان عزیزان. ولذا ببینید بعضی ها از جناب سیبوی چگونه نقل کردن، لا تقول حل زیدن ضربته و این کان علی تقدیر الفعل لانها اذا، محضر شما عرض بکنم که رأت الفعل فی حیزها لم ترضه الا به ما، محضر شما عرض بکنم که الا به معانقتهی فی صریح اللفظ، زمانی که حل فعل رو در حیزش میبینه، لانها اذا رأت الفعل فی حیزها، حل وقتی که فعل رو ما بعد خودش در حیز خودش میبینه، لم ترز الا به معانقته فی صریح اللفظ، راضی نیست مگر اینکه همراهی بکنه، مصاحبت بکنه در صریح لفظ با اون فعل. میبینید به عنوان یک ضابطه کلا بحث استفهام تصوری تصدیقی رو مطرح نمیکنه. این دستی به وی که این نقل شده از جناب سیوی که دیروز هم عرض کردیم، ما به این قضیه میتونیم به دو نگاه کنیم که توضیحاتش عرض کردیم معطل نمیشیم. خب این هم تفاوت چهارم، پنجم و ششم. تفاوت هفتم و هشتم رو هم من عرض کنم، تفاوت نهم معطلی داره، اونجا معطل بشن. تفاوت هفتم، حل بعد از عاطف قرار میگیره، نه قبل از عاطف، در حالی که همزه قبل از عاطف میتونه قرار بگیره، در عاطف واو فا و ثم که قبلا خوندید در چهارم از محضر شما عرض میکنم که اختصاصات همزه بود دیگه، درسته؟ که تمام التصدیر دارد. اونجا خوندید که اگر عاطف ما واو و فا و ثم باشد، همزه بر او مقدم میشه، در حالی که ضابطه اولیه چیه؟ اینه که جمله معطوف و تمام اجزای جمله معطوف واجبه که بعد عاطف بیان، هیچ کدام از اجزای جمله معطوف نمیتونن بر عاطف مقدم بشن، برن در جایگاه معطوفون علیه قرار بگیرن. اما در حمزه این خلاف ضابطه و خلاف قاعده صورت پذیرفته. چرا؟ چون نکته ای وجود داره، خلاف اصل اگر نکته داشته باشه مشکلی نداره دیگه، و نکتهش اینه که میخواد بگه من تمام التصدیر دارم، یعنی هر اونچه که لازم است من بر اون مقدم میشم، در اموری هم که گاهی لازم نیست، بله حتی واجب اینه که بعدش باید قرار گرفت، بازم من مقدم میشم بر اونها. این مثلا بیانیست برای تمام التصدیر بودن. تفاوت هشتم این که حل بعد از ام منقطعه استعمال میشه، اون مواردی که ام منقطعه مجرد از معنای استفهام دیگه، درسته؟ که قلیلی از موارد استعمالش است، قبلا خوندن دوستان. حل بعد از ام منقطعه میتونه قرار بگیره، هل یستوی الاعمى والبصیر، ام هل تستوی الظلمات و بنوی، ام منقطعه است دیگه، درسته؟ ما قبلش همزه نداریم، هرگاه ما قبل همزه نباشه میشه ام، ام منقطعه دیگه. حالا اگر همزه باشه باید بحث بکنیم، ولی اگر ما قبل از ام همزه نبود تو جمله ما قبل، مسلما این ام ام چیه؟ منقطع است، چون ما قبل ام متصله، یا همزه تسویه است یا همزه استفهامی که یا طلب بها و به هم تعیین. خب این ام منقطع است، اما همزه استفهام هیچگاه بعد از ام منقطع استعمال نمی شود. این هم تفاوت هشتم، تا انشاءالله برسیم به تفاوت نهم. عبارت بخوانیم های منتظری. و تفترق هل من الهمزت من عشرت اوجهن. دیروز رو میدار جبران کنیم، وقتی نه به این معنا که مثلا بگذریم. عمده نکاتی که توی این عبارات بود من در جلسه قبل عرض کردم دیگه، بخوانیم تا برسیم به اونجایی که باید بحث بکنیم. جدا می شود هل از همزه از ده جهت. احدها اختصاصها به تصدیق، اختصاص داره هل به تصدیق. فقول امیر المؤمنین علیه السلام فهل دفعت الاقارب او نفعت النواحب. آیا دفع میکنن نزدیکان او نفعت النواحب، نواحب جمع نحب یعنی شیون و زاری، یا نفع میرساند شیون و زاری اونها. این دفع میکنه اقارب یعنی چی؟ این در مورد مرگ دیگه، یعنی آیا کسی که از دنیا برود یا در شرف موت باشد اقارب و نزدیکانش میتونن سختی های مرگ رو از او دفع کنن؟ او نفعت النواحب یا شیون و زاری اونها به این آقا به این شخص نفعی میرسانه. و قد غودر فی محلت الاموات رحینا و فی ضیق المضجع وحیدا. و قد غودر، در حالی که به تحقیق رها شده است در جایگاه اموات به عنوان گرو گذاشته شده و در خوابگاه تنگش به تنهایی رها شده است. عطف به همون ما قبل رها شدن میاد دیگه. و فی زیق المزجع وحیدا. خب زیق المزجع در حقیقت چی بوده؟ المزجع الزیق دیگه، یا زیق مثلا، هر دوش از جهت معنوی درسته. خب الا ای حال شاهد در هل دفعت الاقارب است که حل برای استفهام طلب تصدیقی استعمال شده. و ثانی اختصاصها بالایجاب، تقول هل زیدون قائمون و یمتنع هل لم یقوم. این بر سلب یعنی بر نافی داخل نمیشه. میگه اختصاصها بالایجاب، نمیگه اختصاصها بالموجب. اونجا هم همین تعبیر رو داشت اوایل کتاب، به خلاف الهمزه ماننده علم نشرح بر نافی داخل میشه. و ثالث و تخصیص هل مضارع بالاستقبال، اختصاص داشتن این، اختصاص دادن این هل مضارع را به استقبال، مانند هل تسافر، حالا در آینده سفر خواهی کرد، به خلاف الهمزه ماننده اتظنه قائما. همزه در حال و فعل مضارع حالی استعمال میشه. آیا گمان میکنی او را که قائم است؟ خب گمان میکنی معناش این نیست که آیا در آینده تو گمان خواهی کرد که این قائمه؟ نه دیگه، یعنی الان این حالت نفسانی را داری یا نداری؟ گمان به قیام او الان داری یا نداری؟ اون زن که نسبت به آینده عرفیت نداره، نه که غلطه ها، ولی عرفیت نداره در این موارد، مگه یه قرینه خاصی داشته باشه. و الرابع و الخامس و السادس انها لا تدخل على الشرط، هل داخل بر شرط نمیشه. ولا على انه، بر انه داخل نمیشه. ولا على اسم بعده فعل، و نه بر اسمی که بعدش فعل باشد. فعل اختیار، این فعل اختیار قید چیه؟ بله میدونید در این موارد ما یه بحثی در مباحث الفاظ عربیت داریم دیگه، که آیا قید به مورد اخیر برمیگرده یا به مجموع موارد. به مورد اخیر قطعی است، ما بقیه موارد بحث درش، که آیا برمیگرده علی نحو ظهور، یعنی خلافش دلیل میخواد یا نه. بر نمیگردد، وفاقش دلیل میخواد، برگرداندنش. مثلا اینجا بعضیا گفتن قید مورد اخیره، بعضیا گفتن قید هر سه مورده. عنایت میکنید؟ یعنی قدر متیقنش محضر شما عرض بکنم مورد اخیر است. مسلما اگر دو مورد قبلش هم استعمال داشته باشیم در شعر هیچ مشکل خاصی نخواهد بود. به خلاف الحمزته به دلیل افعن متفهم الخالدون، حمزه اینجا بر چی داخل شده؟ بله؟ بر شرط این ذکرتم بل انتم قوم مصرفون. این دو تا مثال که میزنن به خاطر اینکه اولی درسته که بر فا داخل شده است، ولی در حقیقت بر ان داخل شده دیگه، چون از جایگاه خودش حمزه مقدم شده، جایگاه اصلیش بعد از فا، لذا به اعتبار جایگاه اصلیش باز بر ادوات شرط داخل شده. مثال دوم که روشنه، انک لانت یوسف، اینجا بر ان داخل شده. همین مثال ها رو نمیتونیم حل استعمال کنیم. مثال بعدی رو بخونن. بله این باش ساکن داره مال شما غلطه دیگه. ابشرن منا واحدا نتبعوه، ابشرن منا واحدا نتبعوه، که اینجا محضر شما عرض بکنم که حمزه بر اسمی داخل شده است، ولو اینکه در حیز فعل ما بعدش فعل وجود داره. این همون مثالی است که کجا خوندید؟ بله حمزه خوندی؟ اینو در باب الاشتغال سیوطی خوندید دیگه، درسته؟ الان من به ذهنم تداعی کرد کجاش؟ بله؟ جایی که میگفتید ادوات استفهام بعدش وجوب نصب داره مگر حمزه، چون حمزه اگر در مضان فعل باشد بهتر است که بر فعل داخل بشه، ولی میتونه بر فعل داخل نشود. از اینجا میگفتید از موارد رجحان نصبه، درسته؟ نه از موارد مثلا وجوب نصب. و سامع و سامن انها، همین آیه رو اونجا مثال زد. نه دیگه، باید بر سر فعل بیاد. و سامع و سامن انها تقع بعد العاطف، هل بعد از عاطف استعمال میشه؟ لا قبله، قبلش نمیاد. و بعد ام، در مورد ام منقطع هم بعدش میاد، مانند فهل یهلک الا القوم الفاسقون. یعنی هل بعد از عاطف اومد، بعد از فا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، هل بعد از ام آمد، در حالی که بعد از ام حمزه استفهام محضر شما عرض میکنم که واقع نمی شود. و التاسع انه یراد بالاستفهام بها النفی. های منتظری شما سوالتون مون یا نمون؟ فراموش شد یا؟ بله. ظاهرا مشکل نداره اینجا. حالا مگر اینکه هم قاعده یختفر فی سوانی داریم، یختفر فی توابع داریم، بعد در این موارد خصوصا عاطف مهمه چه باشد. مثلا ممکن اگر عاطف واو باشه کسی بخواد مته به خشخاش بگذارد ممنوع بدانه، از جهت ضابطه داریم بحث میکنیم و استعمال دیگه اون بحث دیگریست، چون در بین عاطف ها میدونید یکی میگن بدل در حکم تکرار عامل است و یکی بله واو در حکم تکرار عامله، یکی واو در حکم تکرار عامله، و مثلا تو فا آقایون حرف رو نمیزنن. ولذا در عائد سله اگر دو جمله به هم عطف بشن واو باشه عاطفش، هر دو جمله باید به رابط داشته باشه. اما اگر رابط ما فا باشد در احد جملتین، چه جمله اول چه جمله دوم رابط باشد، کافیه. سویتی که یادتون نرفته، بله، یکی از اختصاصات فاء عاطفه که در اونجا مطرح شد همین بود دیگه. مثال ذباب یادشونه دوستان؟ بله، الذی یقیر فیغضب زیدان الذباب، این بود دیگه، درسته؟ الذي يطير فيغضب زيدون الضباوي فيغضب زيدون، عطف به جمله صله است اما رابط نداره، میگیم اشکال نداره چون عاطف ما فا است، اذا خود عاطف هم چه باشه مؤثره، ولی روی هم رفته ظاهرا مشکلی نداره دیگه، حداقل قاعده یختفر رو ما داریم. بفرمایید. یا نه 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 خب نه دیگه، ما در لفظ لازمه بر فعل داخل کنیم در مورد حل. بزرگم دقت کنید برز بنده، در مورد حل لازم است بر فعل داخل بشود لفظاً، ولذا شما نمیتونید بگید حل زیدن ضربتو، من فعل در تقدیر میگیرم، یا حل زیدن ضربتو یه فعل در تقدیر میگیرم. قناعت میکنید؟ نه دیگه، ایشون میگن جایز نیست، ولذا در حمزه که استعمال میشود این میشه فارق بین حمزه و حل، یعنی تفاوتشون در اینه که حمزه لفظاً میتونه بر فعل داخل نشه اما حل لفظاً نمیتواند بر فعل داخل نشه. در مورد حل، بله در مورد حل این استعمال رو به این نتیجه، به این لازمه نتیجه که از اینجا میگیدیم میگن جایز نیست دیگه. بله استفاده میشه در اینجا. بفهمید. فرمود
مثل حل زیدون لم یقوم جایزه دیگه، اون در نافی داخل نشده.
منه
حل زیدون لم یقوم، اما با این قاعده ای که حل زیدون،
نه همین امروز هم اشاره کردم آقای عباس آوازی، دیروز هم برای صداقت کامل توضیح دادیم که عرض کردیم آقای رجبی مراجعه کنن با آقای صداقت، این توضیح دادم، این ما اونجا جهتی اولا بحث کردیم، بعد ما حل زیدون لم یقوم دیروز مثال نزدیم. چی مثال زدیم؟ حل زیدون لیسه بقایم، ممکنه بین لیسه که فعل ناسخ است با اون افعالی که شما دارید مثال میزنید تفاوت قائل بشیم. مثلا من دیروز وقتی می‌خواستم متا رو مثال بزنم گفتم متا زیدون، بله مثلا یا لیس بنائمن یا مثلا اون فعل قیام هم شاید میآوردیم، اما در مورد حل سعی می‌کردیم پرهیز کنیم. لذا اولا اونجا ما جهتی بحث کردیم، لذا اونجا که میگیم جایز است به این اعتبار جایز است که بر نافی داخل نشده، ممکن یه مانع دیگری داشته باشه، چون تو هر بحثی که وارد میشیم به همون جهت داریم مطرح میکنیم، یعنی لولا المانع این مثال درسته، مشکلی نداره، مانع دیگه اگر نباشه، که مانع دیگه مثلا وجود داره. مضافا این که در مدل لیسه ما یک نکته عرض کردیم که دوستان منتقل بشن به آقای صداقت و بپرسن از ایشون که حل بشه، چون بعد 3-4 دقیقه باز توضیح بدم معطل میشیم، تاسع رو هم میخوایم بحث کنیم. اینات بفرمودای برنامه و تاسع انه یراد بالاستفهام بها النفی، اگر بتوانیم این تاسع رو بحث مهمی هم از در این سادگی بتونیم جمعش کنیم مناسبه. خوب اناعت بفرمان عزیزان، صلواتی هم بفرستن. تفاوت نهم میان حل و حمزه این است که از استفهام به وسیله حل میتوان اراده نفی کرد به خلاف حمزه، و به همین جهته که اولا اگر بعد از حل خبری باشد بر خبر بعد از حل الای حصریه میتونه داخل بشه. میتونید بگید یا آیه شریفه چه میفرماید؟ هل جزاء الاحسان، بله الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل زیدون الا قائم، در حالی که شما میدونید الا حصریه کجا میاد؟ میگید ما و الا مفید حصره دیگه، این معروفه، شنیدید یا نشنیدید؟ نفی و الا مفید حصره، یعنی باید قبلش نفی وجود داشته باشه، همه مصادیق نفی شود الا موردی که حصر ایجاد بشه. در چنین ساختاری حل استعمال میشه. چرا؟ چون گفتیم یراد و بل استفهام مثلا محضر شما عرض میکنم که بها النفی، از استفهام به وسیله حل میتونیم نفی اراده کنیم. ثانیا بر خبر بعد از حل با ازائده قیاسا استعمال میشه، در حالی که شما تو حرف الباء خوندی با ازائده کجا قیاسا داخل میشود؟ در خبر غیر موجب، در خبر منفی. در خبر مثبت با ازائده بفرمایید، بله با ازائده قیاسا که نمیاد، سماعا میاد و نمیاد، بله در مورد چهارم، شش مورد از موارد با ازائده رو مگه نخوندید تو حرفا رو با؟ بله؟ با ازائده، حالا اونایی که خوندن تو مورد چهارمش گفت بر سر فاعل میاد واجبتون غالبتون و ضروره، بر سر مفعول میاد، بر سر مبتدا میاد، بعد گفت بر سر خبر، بعدم حالی که عاملش منفیست و تأکید به نفسه این. خب بر سر خبر چی گفت؟ گفت قیاسیست در حالی که منفی باشد و اگر موجب باشد فیتوقف و علی السما. خب اونجا معناش اینه که آی صادقی ابن هشام با ازائد بر سر خبر را سماعن قبول داره یا نداره؟ بله؟ قبول نداره ایشون، قبول نداره ایشون، و عبارت عبارت لیزیه. حالا من اول باب راوی که انشاءالله برسیم صفحه دوم اونجا استفاده خواهیم کرد. جمهور علما از جمله جناب ابن هشام با ازائد در خبر موجب رو حتی سماعن قبول ندارن، یعنی میگن استعمال هم نشده است. اونجا هم که مطرح شده اگه یادتون باشه نسبت به اخفش میده، جزاء سیئه به مثلها رو ایشون توجیه میکنه، بارو با الساق میگیره در اونجا، و حرفی که میگه فیتوقف علی السما حرف اخفش، حرف خود ایشون نیست در اونجا، شاهدش هم باب رابعه. علی ای حال با ازائده در خبر موجب را یا باید بگیم سماعی یا اصلا باید بگیم جایز نیست، در حالی که میبینیم در خبر بعد از حل با ازائد میاد، کثیرا میاد، قیاسا هم میاد، پس معلوم میشه از این حل استفهامی یراد و بله یراد به این استفهام نفیه، یراد به این استفهام نفی. هل زیدان بقائمن، هل اخو عیش لذیذن بدائمن، مثل دوم از اون شعر معروف. خب ان قلت، سرا رو بالا کنن دقت کنن، ان قلت در صدر کتاب، چهار پنج صفحه اول مباحث و صفحه 14 به شماره صفحات کتاب، اونجا چی خوندید شما؟ بله معنای دوم از معانی به تعبیری مجازی حمزه استفهام، گفت الانکار الابطال و هذه تقتضی انما بعدها غیر واقع ان و ان مدعیه کاذب، نحو افاسفاکم ربکم بلبنی. افاسفاکم اونجا گفتیم یعنی چه؟ یعنی لم یسفکم، یعنی ما اسفاکم لم یسفکم. خب در صدر کتاب هم ما گفتیم حمزه برای انکار و نفی استعمال میشه، شما چطور دارید در اینجا که دارید تفاوتای بین حل و حمزه رو میگید، میگید از حل اراده نفی میشه، خب اونجا هم گفتیم از حمزه اراده چی میشه؟ نفی میشود. پس تفاوتی بین حل و حمزه نباید وجود داشته باشه. ان قلت قلنا، اگر کسی این اشکالو بکنه ما این گونه پاسخ میدیم. خوب دقت بفرمون عزیزان، از این به بعد بیشتر دقت کنه. اون چه که در صفحه 14 کتاب گذشت، اون است که حمزه انکار میکند مدعی اسناد را. ولذا به ظرافت دقیق جناب ابن هشام، نمیدونم اونجا دقت کردید اشاره شده یا نه، وقتی گفت انما بعدها غیر واقع عطفی آورد، گفت و ان مدعیه کاذب. این عطف نکته اساسی داره اونجا. ببینید در اونجا حمزه مدعی اسناد رو انکار میکنه. البته لازمه انکار مدعی اسناد نفی اسناده. یعنی وقتی که شما میگید یه آقایی که داره ادعا میکنه قیام زید رو دروغ میگه، انکارش میکنید، رد میکنید کلامش رو. ببینید این رد کردن و محضر شما عرض میکنم که کاذب خواندن این مدعی، این معناش نفی اسناد نیست. این چیش نفی اسناده؟ لازمش نفی اسناده. میدونم مباحث دقیقه در اینجا دقت کنن دوستان. مدعی اسناد رو ما نفی میکنیم، لازمش میشه نفی اسناد. اما در اونجا نگفتیم حمزه ابتداعا و مستقیما نفی اسناد رو دلالت میکنه، در حالی که ما در اینجا میگیم هل مستقیما و ابتداعا و بلا واسطه دلالت بر نفی اسناد میکنه. ابتداعا که در اینجا میگیم، من تفسیر کردم که اشکال بعض محشین در اینجا به جناب ابن هشام وارد نشه، چون نمیخوایم بیرون خردریزه رو بخوایم وارد بشیم، خیلی شلوغ میشه. ابتداعا یعنی بلا واسطه، به این معنا که حل که وضع برای استفهام شده است در بعض استعمالات بلا واسطه در معنای نفی استعمال میشه. ببینید نمیخوام بگیم معنای موضوع لیش نفی ها، بعضی این اشکال کردن بهشون که سر از اینجا پیدا در میاره، نه سر از اینجا در نمیاره، تناقض بین صدر و ذیل عبارتشون خواستن بیان بکنن. ببینید ابتداعا حل دلالت بر نفی میکنه، معناش این نیست که وضع برای نفی شده، نه وضع برای استفهام شده است. اما در این استعمالات خاص مستقیما ازش اراده نفی میشه که استعمال میشه استعمال مجازی. اسدی که وضع شده است برای رجل بیشه در مثال رأیت اسدا یرمی، مستقیما دلالت بر چه معنایی میکنه؟ بله رجل شجاع میکنه. حتی من آخر بس، شاید اولین دوره هم هست که این کار قصد دارم بکنم، من بیان فنی این مباحث رو دقیق تر عرض خواهم کرد، ولی الان اگر عرض کنیم نمیدونم شاید اون اصطلاحات برای بعضیا سنگین باشه و مشکل برمیخوریم. اصل مطلب روشن بشه حالا اون رو هم اشاره خواهیم کرد. اما حمزه که وضع برای استفهام شده مثل حل، حالا وضع برای استفهام شده، ابتداعا از او اراده نفی نمیشه. اون چیزی که ابتداعا اراده می شود انکار مدعی اسناده. بعد به لازمه انکار مدعی ما چی به دست میاریم؟ نفی اسناد رو. خیلی باید دقت کنن دوستان، خیلی ساده است ولی باید تصور صحیح اینجا صورت بپذیره. ولذا میدونید نتیجه این عرائزم چیه؟ به فرمایشات ایشون نتیجهش اینه که استثناء مفرق که در کلام غیر موجب باید باشه به وسیله حل ممکنه، اما وسیله حمزه ممکن نیست. میتونیم بگیم حل قام الا زید، اما نمیتونیم بگیم اقام الا زید. و لذاست که شما از اول ادبیات هرگاه به شما میگفتن غیر موجب، حداقل قالب مواردی که به شما میگفتن غیر موجب، میگفتن نفیه نحیه و استفهام، که یا میگفتن یا ما اونجا توضیح میدادیم تو سیوتی، حتی فضای باز کردن به این صورت نبود دیگه، میگفتیم مراد از استفهام استفهامه به حل. اینقدر که میگن استفهام به حل، علتش همین هست. خب پس در حمزه انکار می شود مدعی اسناد، لازمش نفی اسناده. چنان که انکار اراده شده از حمزه گاهی به عکس این موردی که عرض کردیم لازمش وقوع اسناده، ولی چون خود معنا نفی نیست این قابلیت رو داره دیگه. گاهی لازم معنا نفی اسناده، گاهی لازم معنا بله وقوع. وقتی رو از انکار چی رو اراده کنید؟ اون زمانی که از انکار اراده چی بکنیم؟ بله اراده سرزنش بکنیم. اونجا ما برای دوستان گفتیم انکره در لغت حداقل دو معنا داره، یکیش معنای سرزنشه، بله ازا انکار ابطالی دارید، انکار بله توبیخ. اصلا چرا آقایون میگن انکار ابطالی؟ بله چرا میگن انکار توبیخی نمیگن ابطال و توبیخ؟ فکر کردید روی تا به حال یا نه؟ اونجا فکر کردید یا نه؟ میگن انکار ابطالی، انکار توبیخی. از ابتدا نمیگن ابطال، چون حمزه ابطال نمی کنه اسناد رو، حمزه مدعی اسناد رو انکار میکنه، لازمش ابطال اسناده. در حالت دوم انکار معنای سرزنشه، مدعی این اسناد رو سرزنش میکنه. حتی اون مدعی به عبارت دیگر باید بگیم که موقع این اسناد رو، کسی که این اسناد رو واقع کرده، سرزنش میکنه. که در چنین جای لازمش میشه چی؟ لازمش میشه اثبات. یعنی سرزنش میکنیم کسی را که انجام داده دیگه، و لازمش اینه که انجام داده باشن. اتل را با زیدن و ها و اخوک، آیا زید را که برادرته میزنی؟ یعنی چرا میزنی؟ توبیخش میکنیم. خب کی توبیخ میکنیم؟ بله؟ کی توبیخ میکنیم زننده را؟ زمانی که زده باشد. اگر نزده باشه که معنا نداره توبیخ بکنیم. لذا لازمه این توبیخ، توبیخ این شخص اینه که این کار انجام داده است. اتأکلون اموال الیتامی بالباطل. و لذا جناب ابن هشام گفت الثالث الانکار التوبیخی فیقتضی ان ما بعدها واقعون، اقتضا داره که ما بعدش چی باشه؟ بله واقع باشه، اینا لوازم میشه. و ان فاعله معلوم، باز بعد گفت ان فاعله معلوم، مثل اونجا که گفت ان مدعیه، یعنی از ملامت فاعل ما به وقوع اسناد میرسیم، از کذب مدعی به نفی اسناد میرسیم. باید تلخصو ببینیم میرسیم یا نه. اتاسه انهو یراد و بالاستفهام بها النفی، اعاده میشود به وسیله استفهام به این حل نفی. ولذالک دخلت علی الخبر بعدها الا، بر خبر بعد از حل الا میتونه داخل بشه، در حالی که بر خبر بعد از هیچ لحظی نمیتونه الا داخل بشه، مگر اینکه در اون کلام نفی وجود داشته باشه. فی نحو قوله تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا گفتیم مثلا محضر شما عرض بکنم که در استثناء مفرق استعمالش که خودشون هم بدن میگن، فان قلت اگر اشکال بکنی که قد مر فی صدر الكتاب ان الحمزه تاتی لمثل ذلك، خب حمزه هم برای انکار میاد، حمزه هم برای نفی میاد. اف اسفاکم، یعنی ما اسفاکم، مثل اف اسفاکم ربکم بالبنین الا ترا، که داری میبینی ان الواقعه انه سبحانه لم یسفهم بذلك، خداوند که اونها رو بر نگذید به پسران و ملائکه رو برای خودش به عنوان اناث قرار بده، دختران قرار بده، این کارو نکرد. اونجان دلالت بر معنای نفی میکنه. قلنا، اینو ما جواب میدیم که انما مر، اونجا که گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم انها للانکار علی مدعی ذلک، حمزه میاد برای انکار بر مدعی اسناد. و یلزم من ذلک الانتفاع، لازمه انکار مدعی اسناد بله انتفاع، نفی اسناده. لا ان حال نفی ابتداء، نه اینکه برای نفی باشد ابتداء. ببینید اینجا بعضی اشکال کردن، گفته از صدر و ذیل عبارتشون با هم نمیسازه. بالا گفت یراد و بل استفهام بها ان نفی، یعنی مستقیما برای نفی نیست دیگه، برای استفهام، از استفهام و اراده نفی میکنیم. پایین داره میگه مستقیما مال چیه؟ هم حمزه ابتداءن مال نفی نیست، یعنی حل ابتداءن مال نفیه دیگه. گفتن این که صدر و ذیل عبارت نمیسازه، هر که برای نف وزن نشده است. این اشکال خیلی واضحه که وارد نیست. ایشون در پایین نمیخواد بگه حل و همزه برای استفهام نیستند، حل برای استفهامه، اما ابتداعا معنای نفی و دلالت میکنه. یعنی چه؟ یعنی به لازمه معنا نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم مدعی رو نفی کرد بعد به لازمه نفی مدعی و تکذیب مدعی اسناد نفی شد. ولهذا لا یجوز اقامه الا زیدون، استثناء مفرق جایز نیست. کما یجوز حل قامه الا زیدون، این درسته. هل ينظرون الا الساعه، این درسته. و قد یکون الانکار مقتضیا لوقوع الفعل، ولذا گاهی انکار لازمش وقوع فعله. اونجا لازمش نفی فعل بود، اینجا لازمش وقوع فعله. علل عکس من هذا، عکس این موردی که الان گفتیم. و ذالک اذا کان به معنا ما کان ينبغي لك ان يفعل ان تفعل، سزاوار نیست انجام بدی، اون معنای توبیخ. نه هو اتل را با زیدن و هو اخو، آیا زید رو میزنی در حالی که برادرته؟ و یا تلخصو، به نظرم یه فکری بکنن دوستان، حتی روشن شد. ما الان سه نوع انکار گفتیم دیگه، درسته؟ یه انکار در حل، یه انکار در حمزه از نوع اول انکار ابطالی، یه انکار در حمزه از نوع دوم انکار توبیخی. این سه تا رو ایشون تکرار میکنن به بیان مثلا خلاصه. ما این رو عرض میکنیم، بعدم انشاءالله اگر فرصت باشه در یک بیان شاید مثلا فنی‌تری من بحث رو عرض بکنم که چه تفاوتی است میان نفی مستفاد از حل و نفی مستفاد از حمزه. حالا که طبیعتاً گذرا باید بگیم دیگه، حالا اهل دقت یا اونایی که میتونن بخت بگذارن و پیگیری کنن پیگیری میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.